خب آقای شمشیر گرامی رو رو خط دارم. بله بله، من درود دارم خدمت شما.
با درود فراوان به آن عده از هممیهنان عزیز و گرامی ایرانی که همواره و در هر حال خود را ایرانی می دانند و به ایرانی بودن خود افتخار می کنند و ننگ و نفرت بر کسانی که دارای شناسنامه ایرانی هستند ولی در درجه اول خود را به عنوان دیگر معرفی می کنند و ایرانی بودن خود را در درجه دوم اهمیت قرار می دهند. بعد از این درود، این هفته قرار هست که ادامه برنامه هفته پیش صحبت بشه در مورد اینکه ملی شدن نفت چه فوایدی برای انگلستان داشت و چرا انگلستان این شعار در ایران علم کرد. در هفته گذشته قسمتی از این برنامه صحبت شد، اما چون تعدادی از دوستان گرامی هفته گذشته از دیگران شنیده بودند که چنین برنامه‌ای در رادیو طلوع بیان شده، از من خواستم که خیلی خلاصه اون مطالبی که در هفته گذشته ذکر شده به استحضار برسانم و بعد برنامه این هفته رو شروع بکنم. در هفته گذشته من به استحضار دوستان گرامی رسوندم که دولت آمریکا از اواخر جنگ جهانی دوم وارد یک جنگ نفت با انگلستان شد. پیش از اون تاریخ دولت آمریکا خیلی امتیاز در نفت خاورمیانه نداشت. یک کتاب هست عرض کردم خدمتتون به اسم 50 سال نفت ایران، تألیف مصطفی فاتح، و این مصطفی فاتح که عرض کردم از رؤسای عالی رتبه ایرانی در شرکت نفت انگلیس و ایران بوده و از کسانی است که در بسیاری از توطئه‌های آن شرکت و در جنایات آن شرکت دخالت داشته. اما صرف نظر از این موضوع، یکی از آگاه ترین افراد در شرکت نفت بوده و این کتابی که نوشته بسیاری اطلاعات در اون هست و یکی از کتاب‌های ارزشمند در مورد نفت هست. این شخص شرح میده که آمریکا در سال 1939 فقط 15.7% از نفت خاورمیانه را داشت، ولی انگلستان 78.3% داشت. اما آمریکا وارد شد و در مدت بسیار کوتاهی امتیازات فراوانی گرفت و سهم خودش از نفت افزایش داد. این رقمی که من گفتم و ارقامی که بعد میگم از کتاب 50 سال نفت در صفحه 499 دوستان میتونن پیدا کنن. همین آمریکا در سال 1953 اون 15%ش رسید به 60%. اما انگلستان که 78% نفت خاورمیانه رو در دست داشت تبدیل شد به 31%. چرا؟ البته آمریکا خیلی از نفت انگلستان تصرف نکرد، بلکه امتیازهای جدید گرفت. وقتی که ما سهم انگلستان با امتیازهای جدید و با اون چیزهایی که از سهم آمریکا رو از با امتیازهای جدید و با اون مقداری که از انگلستان گرفته روی هم جمع بکنیم آن وقت در 1953 میشه 62 خورده درصد. خب چطوری شد آمریکا با این سرعت اینجور تونست امتیاز بگیره؟ عرض کنید که یک شخصی درآمدی از جایی داره، یعنی همون شرکت سابق شرکت نفت انگلیس ایران، به طور مثال عرض میکنم فرض کنید 100 میلیون درآمد خالص داره، 100 میلیون پوند ارزان. از این 100 میلیون پوند با صداقت و درستی به دست نیامده بوده، با انواع نیرنگ به دست آورده بوده. مثلا ما بعد از حتی بعد از ملی شدن نفت چند لوله نفت کشف کردیم. البته وقتی میگم ما کشف کردیم منظورم من نیست، منظورم ایرانیان هست. کشف کردن که از زیر اروند رود میرفت به عراق. ما میدونیم الان که شرکت نفت انگلیس ایران نفت مورد نیاز نیروی دریایی انگلستان مجانی تامین میکرد. یعنی قبل از اون این کشتی های انگلیسی با زغال سنگ کار میکردن، یک دفعه تبدیل شدن به نفت و به نفت مجانی از نفت ایران. ما الان دیگه با اسناد کافی میدونیم که تمام سازمان های دولتی انگلستان نفت را با قیمت تمام شده می گرفتن. نیروی دریایی مجانی می گرفت، سایر سازمان ها با قیمت تمام شده. خیلی خوب، حالا اگر در مورد لوله هایی هم که بعد از ملی شدن کشف شد خواستید اطلاع بیشتری پیدا کنید، در کتاب نقدی بر کتاب سیاه یا خط سیاهی بر کتاب سیاه تألیف دکتر شمس‌الدین امیرعلایی به اون کتاب مراجعه کنید. در صفحه 158 در مورد این لوله های گلابی میبینید. خیلی خوب، آمریکا که وارد شد، در مورد انگلستان عرضون کردم، خب 100 میلیون فرض کردیم که این شخص این شرکت درآمد داره. این شرکت اول مالیاتش میداد به دولت انگلستان. اینی در قرارداد دارسی ذکر نکرده بودن که آقا تو حق داری درآمد اول مالیات بدی به دولت انگلستان بعد حساب کنی، ولی شرکت نفت به زور این کار میکرد. تا اونجایی که اطلاع دارم مالیات تصاعدی که بحث میشد حدود 36% میگرفتن از شرکت نفت. حالا این رقم بعدن اتخاذ سند نکنید که این مثلا 35% بوده یا 37% بوده، این دقیقش نمیدونم، ولی تا آنجایی که اطلاع دارم اینقدر 36% میدادن. پس بقیه 36 میلیون از 100 میلیون میدادن به دولت انگلیس. بقیهش چقدر باقی میمون؟ 64 میلیون. از این 64 میلیون طبق قراردادی که با رضا شاه بسته بودن، که البته اون تون شماری بود، درصدی نبود، ولی حدود 20% میشد میدادن به ایران. اون 20% هم که میدادن به ایران 12.8 میلیون میشد. یعنی از 100 میلیونی که میگفتن ما داریم حدود 13 میلیون یا 12 میلیون 8 دهم سهم ایران میشد. اما آمریکا که وارد شد دست و دل باز بود، چون آمریکا از این 100 میلیون یا در یک سرزمین دیگه این نفتی مثل نفت ایران در اختیار اگر می گرفت و 100 میلیون به دست می آورد، این مفت بود. مثل انگلستان نبود که سالهای سال 100 میلیون برده باشه فقط 12 میلیون به ما بده. آمریکا آمد گفت آقا من از پولی که دست میارم از 100 میلیون 50% میدم به صاحب امتیاز. اول هم 50% بعد از مالیات به دولت آمریکا بود، اما بلافاصله اعلام کرد که نه، من 100 میلیون بلافاصله 50 میلیون میدم به صاحب امتیاز قبل از اون که مالیات کم بشه. این بود که اون افرادی که در کشورهای خاورمیانه بودند فکر کردن خب چرا ما این کار نکنیم، چرا نفت بدیم به انگلستان و فقط یه مبلغ چه میبگیریم میدیم با آمریکا و 50% میگیریم. اگر که در این مورد این قراردادها هم شما اطلاعات خواسته باشید، کتاب سیر تحول صنعت نفت در ایران و خاورمیانه دکتر منصور کشفی، مراجعه کنید در مورد نفت آرامکو و عربستان سعودی برای شما شرح میده که چطوری این دولت آمریکا اول 50% از درآمد خالص پس از مالیات داد به عربستان، بعد قبل از آن که مالیات کم بشه داد. البته این شرکت های نفتی که این کار میخواستن بکنن از نظر مقررات آمریکا و از نظر سوشال سیکیوریتی و نمیدونم IRS و از این نظریات اشکالاتی داشتن، اما دولت آمریکا دخالت کرد و این مشکلات قانونی رو رفت کرد و حل کرد. در نتیجه دولت آمریکا شرکت های نفتی آزادانه توانستن 50% از درآمد بدن به عربستان، شرکت آرامکو. شما قراردادهای آرامکو رو در بسیاری از کتاب‌های نفتی میتونید مطالعه بکنید و ببینید که چطوری دولت عربستان خیلی بهتر از ما بود. ما که همه میگیم این پادشاه عربستان خائن هست و چی هست و چی هست، آن وقت ببینید خائن آیا عربستان بود یا خائن اون ایرانی ها بودن. حالا کار نداریم در این مورد. در اون وقت یه آقایی به اسم آقای حاجی علی رزمارا نخست وزیر ایران بود. در وقتی که حاجی علی رزمارا نخست وزیر ایران بود، اون قراردادهای نفتی آرامکو با عربستان بسته شد. داشت قرارداد اولی که 50% بعد از پرداخت مالیات بوده و قرارداد دومی که 50% پیش از پرداخت مالیات به دولت آمریکا بوده به اتمام رسید و این آقای رزمارا هم با تمام قدرت به فعالیت افتاد که نظیر همون قراردادها با ایران بسته بشه. شما تصور کنید اگر اون قراردادها با ایران بسته می شد که ما مستقیماً 50% درآمد نفت را میتونستیم دریافت کنیم، چقدر عالی بود. آن همه زجر و شکنجه که ما در زمان آقای مصدق کشیدیم دیگه به میون نمی آمد و آن همه ناراحتی پیدا نمی شد و ما مستقیماً 50% درآمد نفت تصرف می کردیم. اما انگلستان آمد در اینجا شاهکار زد. یعنی آقای رزمارا که با تمام قوا مذاکره کرده بود و اون موافقت انگلستان جلب کرده بود که 50% به ایران بده، یک دفعه کشته شد. و اون وقتی کشته شد که همگان گفتند قرارداد 50% توی جیبش بوده. آقای دکتر مصدق وقتی که میخواست ملی شدن نفت به مجلس به قبولونه، نمیدونید چه وعده هایی به ملت ایران داد. در جلسه 140 پنج شنبه پنجم اردیبهشت ماه 1330 این شخص یعنی آقای مصدق، یعنی نزدیکی که چند روزی پیش از نخست وزیر شدن خودش، ببینید چه وعده داد به مجلس. اینش من از صورت جلسه مجلس شورای ملی میخونم. خوشبختانه سخنرانی ها و نوت های مصدق توسط گروه‌های متعدد چاپ شده، مثل ورق زر می‌فروشن، پخش می‌کنن، مجانی میدن. شما می‌تونید سخنرانی‌های آقای مصدق در دوره 16 هم به دست بیارید. این کتابی که در دست من هست، انتشارات مصدق، نطق‌های دکتر مصدق در دوره 16 مجلس شورای ملی جلد اول، ولی در همه جا هست. در جلسه 5 اردیبهشت ایشون میگه، آقای مصدق میگه مطابق صورتی که خود شرکت نفت میدهد 32 میلیون تن استخراج میکند. 32 میلیون تن، هر تنی 5 لیره نرخ خلیج فارس است. 1 لیره که برای مخارج موضوع کنید، یعنی از کم کنید، 4 لیره قیمت هر 1 تن نفت است. بنابراین شما 32 میلیون تن نفت حساب بفرمایید و 32 میلیون تن ضرب در 4 می شود 128 میلیون لیره در سال، و هر سال تقریبا متجاوز از 10 میلیون لیره و در هر روزی متجاوز از 300 هزار لیره عایداتی است که به این مملکت و به این ملت فقیر باید برسد و نمیرسد. شما ببینید، وعده داد به ملت که اگر نفت ملی بشه هر روز 300 هزار لیره تند وارد خزانه مملکت میشه. این شخص مردم گول زد. این شخص نگفت که شرکت نفت اگر سالی 10 میلیون لیره داره، شرکت نفت سابق، این درآمد از 10 پالایشگاه در سر تا سر دنیا هست، در از استرالیا تا کانادا در مستعمرات انگلستان پالایشگاه ساخته، در خود انگلستان پالایشگاه ساخته، تأسیسات عظیم داره، نفتکش های متعدد داره، نفت از خلیج فارس که میذاره توی کشتی و میبره، انواع که کارها روی این نفت انجام میشه تا تأسیس میشه و به فروش میرسه. خب حالا اگر که ما این اومدیم نفت ملی کردیم، آیا همون کارا رو ما میتونیم انجام بدیم؟ آیا دولت انگلستان تمام اون تأسیسات به ما میده؟ آقای مصدق آمد گفت ما فقط نفتمونه، نفت زیر زمین میخواییم ملی کنیم. این ثروت خداداد، این مال ملت ایرانه. خب این راست میگفت، اما مصدق نگفت که آقا ما زمین شناس برای این که برن در بیابان و خاک آزمایش کنن و بعد بفهمن که زیر خاک نفت هست یا نیست، و اگر که اون خاک قبول کرد، یعنی درست تشخیص داد که زیر این خاک احتمال نفت هست، تازه اگر که چاه حفر کردن، اینقدر این چاه خطرناکه که حد نداره، یعنی اگر که این چاه گاز برسه یک دفعه تمام و تأسیسات سر گاز میفر به هوا و آتش میگیره و به این سادگی نمیشه خاموشش کرد. البته خوشبختانه ما وقتی که این انقلاب شوم به وجود اومد، ما دهها حفار داشتیم که رفتن در شرکت های نفتی خلیج فارس، در شیخ نشینا به کار مشغول شده، حتی بعضی از آنها رو فرانسه استخدام کرد، کار نداریم. خب حالا وقتی که نفت ملی شد ما هیچی از اینها نداشتیم. وقتی که حفظ میکنن، اگر که بخوره به نفت و گاز در پشت سرش باشه، نفت فوران میکنه، اگر با آب بخوره آب فوران میکنه، و این ما از اینها نداشتیم. بعد که این نفت بیرون میاد، باید در لوله های نفت بره خلیج فارس. ما این اطلاعات فنی رو نداشتیم. تازه میرسید لب خلیج فارس، ما نفتکش نداشتیم که این نفتکش دست حمل کنه به خارج. اگر که این نفت حمل میکرد به خارج، ما پالایشگاه در دنیا نداشتیم که این نفت تصفیه کنه. و اگر که تمام اینها را ما داشتیم، تمام بازارهای فروش نفت در جهان آزاد، منظورم خارج از روسیه بود، در جهان آزاد همه متعلق به هفت خواهران بود. الان در حال حاضر تعدادی از کشورها وارد صنعت نفت شدند، فرانسه، ژاپن، چین و دیگر کشورها. در اون زمانی که نفت ملی شد، فقط انگلستان و آمریکا و فقط این هفت خواهران بودند که بازارهای نفتی رو در اختیار داشتند و اعلام کردند که با اگر این چه هر دولتی که یک قطره نفت از ایران بخره، ما نفت بهش نمیدیم. خب حالا ما چطوری نفت بفروشیم؟ چطوری این نفت تصفیه کنیم؟ آیا این آقای مصدق که در مجلس به مردم اعلام کرد که روزی 300,000 لیره من به شما نه فایده میرسونم، بعد از اون که این کار نتوانست بکنه، چرا حالا نمیگن که آقا این حرف خیانت آمیزی بود؟ خب من از این بگذاریم، در اون وقت رزمارا رفت با انگلستان با شرکت نفت مذاکره کرد و شرکت نفت قبولاند که 50% از درآمد نفت بیش از پرداخت مالیات به دولت انگلستان، این اون چیزی که آمریکا به یعنی آرامکو به عربستان میده، به ایران بده. این حرف خود مصدق در مجلس تایید کرده، خود مصدق. مصدق در جلسه 128 پنج شنبه 24 اسفند 1329 میگه شرکت حاضر است، شرکت یعنی شرکت نفت انگلیس ایران، شرکت حاضر است برای قرارداد الحاقی جدیدی با دولت ایران وارد مذاکره شود که بر پایه تساوی منافع شرکت و ایران باشد. اخیراً شرکت نفت قبل از واقعه تأثرآور قتل سپهبد رزبارا همین مذاکره را با دولت ایران نموده بود. پس آقای مصدق اطلاع داشتی که رزمارا رفته و 50% نفت، 50% درآمد نفت باید بگیره. وقتی که مصدق آمد این پیشنهاد ملی شدن نفت با تهدید، با ترسوندن مردم، چون در اون وقت با ترسوندن وکلا، در اون وقتی که رزمارا کشته شده بود، در اون وقت یک وحشتی رجال فرا گرفته بود و همه فکر میکردن که اگر تسلیم مصدق نشوند کشته میشن، یک وحشت عظیم پیدا شده بود. آقای رزمارا اومد یک واقعیت در مجلس گفت. هفت روز بعد از اون که پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت از سوی کمیسیون نفت به مجلس شورای ملی داده بشه، یعنی در تاریخ 3 دی ماه 1329، حاجی علی رزمارا نخست وزیر در یک جلسه خصوصی مجلس در مخالفت با این پیشنهاد سخنانی بیان داشت. قسمتی از اون سخنان از گفتار حاجی علی رزمارا من از روز شمار تاریخ ایران که آقای دکتر باقر عاقلی چاپ کرده در ذیل همین تاریخ 3 دی ماه نقل میکنم. نوشته علی رزمارا نخست وزیر در جلسه خصوصی مجلس پیرامون ملی شدن نفت سخن گفت و افزود ایران دارای آن قدرت صنعتی نیست که به خودی خود استخراج نفت نموده در بازارهای دنیا بفروشد. ایرانی که یک کارخانه سیمان را نمیتواند با پرسنل خود اداره نماید و ایرانی که کارخانجات کشور را در اثر عدم قدرت فنی به صورت ناگواری درآورده است و ضرر میدهد، با کدام وسائل میخواهد نفت را شخصا استخراج کند؟ رزمارا صریحا گفت ملی کردن صنعت نفت بزرگترین خیانت است. آیا دروغ گفت؟ روح رزمارا از این جهت شاد باد. و روح اونهایی که این سخنان تکذیب کردن، لعنت به روح اونها. اما ایادی انگلیس آمدن سخنان رزمارا را تحریف کردند، عوض کردند و از قول رزمارا گفتند ملت ایران قادر به ساختن یک لولهنگ هم نیست، یک آفتابه هم نمیتونه بسازه. این رزمارا نگفته بود، ولی الان شما همه جا میبینید که طرفداران آقای فلان به دروغ از قول رزمارا اینه میگن و میگن رزمارا به ملت ایران اهانت کرد، در حالی که اون درست گفت. در هر حال بد نیست من یادآوری کنم که رزمارا 2 ماه و 13 روز بعد از این سخنرانی، یعنی در تاریخ 16 اسفند 1329 کشته شد. به مجلس شورای ملی در تاریخ 24 اسفند یعنی 8 روز بعد از کشته شدن رزمارا به اتفاق آرا به قانون ملی شدن صنعت نفت رأی داد و این قانون در 29 اسفند هم به تصویب مجلس سنا و به توشیح ملوکانه رسید و مصدق از تاریخ 7 اردیبهشت سال بعد برای اجرای آن قانون به عنوان نخست وزیر بر سر کار آمد که اگر 1000 سال هم عمر می کرد امکان اجرای اون قانون وجود نداشت، برای اینکه ما هیچ آگاهی فنی نداشتیم و هیچ گونه وسائل نداشتیم، هیچ نفتکش نداشتیم، هیچ پالایشگاه نداشتیم، بازار فروش نداشتیم، هیچی نداشتیم. اما حالا ببینید بلافاصله انگلستان چه استفاده های کرد، بلافاصله با تصویب قانون چه استفاده های عظیمی کرد. ما در اون وقت میدونیم، من که شاهد بودم در اونجا، در اوائل جوانی بودم، جزء مبارزین بودم، در شب و روز فعالیت میکردم و دیگران هم مثل من به خوبی به خاطر دارن. اونهایی هم که جوان الان هستن میتونن تاریخ بخونن. ما در اون وقت یک نهضت بزرگ ملی در ایران به وجود آمده بود. این نهضت بزرگ مثل یک سیل بنیانکن در حال رفتن به سوی انگلستان بود، به سوی شرکت نفت بود و این سیل نزدیک بود که اساس و ریشه استعمار از ایران براندازه. در اون وقت من یک مثلا در اون وقت آمریکا همونطوری که عرض کردم چون وارد مبارزه شده بود با انگلستان، چون همیشه شما میدونید آمریکا همیشه گول انگلستان خورده تا حالا و چه در گذشته و چه در آینده. یکی از علتهاشم که من عرض کردم اینه که اون افرادی که در اینتلیجنس سرویس، در وزارت خارجه، در هر کجای انگلستان هستن، این فردی که الان داره سیاست انگلستان راجع به ایران اداره میکنه، این شخص 300 ساله در اونجا نشسته. البته تعجب نکنید، این شخص عمرش 300 سال نیست. اون کسی که 300 سال قبل سیاست اداره میکرده، اون شخص معاونینی، افرادی، کارمندانی داشته که اونها در زمان خدمت اون شخص 300 سال قبل ترین شده بودند، آزموده شده بودند، ماهر شده بودند. وقتی که این شخص بازنشست میشه، از اون افرادی که کاملا آگاه هستن میان جاش و به همین ترتیبی جانشین ها در عرض این 300 سال آمدن جلو. در نتیجه ما میتونیم بگیم کسی که الان در اینتلیجنس سرویس یا در وزارت خارجه داره هر اموری رو اداره میکنه، این در حقیقت 300 ساله که داره در اون پشت میز مینشینه. اما آمریکایی طور نیست. آمریکا یه آقای مثل اوباما میشه رئیس جمهور، از سنا میاد و اطلاعات تجربیات گذشته رو نداره. خانم کلینتون هم به همین ترتیب میشه وزارت خارجه و اینها میتونن احتمالاً زود گول بخورن، چون آگاهی اونجوری که باید داشته باشن ندارن. وقتی هم که اومدن شدن اون وزیر خارجه، تمام کارمندانی که در وزارت خارجه تجربه دیدن و مثلا طرفدار بوش بودن باید برن کنار. این هست که آمریکا به نظر من، عقیده من اینه، ممکنه درست نباشه ولی به عقیده من این کم اطلاعی کارمندان آمریکا، خائن نیستند، اینها هم آمریکا رو دوست دارن ولی اون آگاهی لازم ندارن. خیلی خوب، این یک دفعه در طول تاریخ شرکت‌های نفتی آمریکایی علیه انگلستان به مبارزه برخواستند، همونطوری که گفتند، و چقدر پیشرفت کردند در اواخر جنگ جهانی دوم و چطوری مقدار نفت، سهم نفتی آمریکا را که در 1939 15% بود در 1953 رسوندن به 60%. و در ایران آمده بودند که چه بکنند؟ در ایران هم میخواستند که یک سوم نفت آمریکا، نفت شرکت نفت بگیرند. در همون کتاب 50 سال نفت آقای مصطفی فاتح یک مطلبی نوشته، من بعد میفهمم اینا از کتاب بخونم. میگه جدیت آمریکاییان برای تحصیل سهم بیشتری در نفت خاورمیانه تنها محدود به این نبود که امتیازات جدیدی به دست آورند، بلکه متوجه این بود که از امتیازات موجود هم سهم عمده‌ای به آنها داده شود. در سال 1943 که مستر جیمز برنز رئیس اداره تجهیزات جنگی دولت آمریکا بود، گزارشی به رئیس جمهور داده شد که ترجمه عین آن به قرار زیر است. نامه برنز به رئیس جمهور به تاریخ 15 اکتبر 1943. مذاکرات جدی، یعنی برنز با آقای رئیس جمهور وقت می نویسه مذاکرات جدی و شدیدی باید با انگلیسی ها بشود که یک سوم معادن نفت ایران که همکنون تمامش در دست آنها می باشد به آمریکا واگذار کردند. از آمریکاییان یک سوم نفت ایران می خواستند. نفت ایران که همکنون تمامش در دست آنهاست، یک سوم معادن نفت ایران که همکنون تمامش در دست آنها می باشد به آمریکا واگذار کردند. این واگذاری در مقابل مقادیر نفتی خواهد بود که تحت عنوان وام و اجاره در طی جنگ از طرف ما تحویل شده و همچنین در ازای ساختن لوله نفتی خواهد بود که از معادن نفت ایران به بندر حیفا ساخته خواهد شد و خرج آن در حدود 200 میلیون دلار خواهد بود. این خط لوله برای بهره برداری کامل از معادن نفت ایران لازم است. نامه فوق که توصیه ای برای سهیم شدن آمریکا در نفت ایران بود و تبلیغات دامنه‌دار شرکت‌های بزرگ نفت آمریکا برای تحصیل سهم بیشتری از نفت خاورمیانه نگرانی‌های بسیاری برای دولت انگلستان و شرکت نفت ایران و انگلیس ایجاد کرد. شرکت‌های نفت آمریکا مدعی شدند که فقط 8% از کل نفت 8% از کل مصرف نفت دول متفق در جنگ از منابعی که تحت کنترل انگلستان است تحصیل می شود، در صورتی که 80% مصرف دول مزبور را آمریکا از منابع خود تأمین می نماید. لذا فشار زیادی به دولت خود وارد آوردند که جبران این کار را به وسیله تحصیل سهم بیشتری از امتیازات نفت خاورمیانه بنماید. این از کتاب 50 سال نفت ایران مصطفی فاتح صفحات 499 و 500 بود. بعد همین آقای مصطفی فاتح ادامه میده در صفحه دیگه، میگه دولت آمریکا انتظار داشت که شرکت نفت بریتانیا تجدید نظری در رابطه خود با ایران نماید و عایدات بیشتری را برای آن تأمین نماید تا از تقاضا برای وام مستغنی گردد. تا مذاکرات راجع به قرارداد الحاقی در جریان بود، این قرارداد الحاقی شاید شنوندگان گرامی آگاهی نداشته باشند، بعدا ممکن من توضیح بدم راجع بهش، ولی الان فکر نمی کنم وقت توضیح راجع به قرارداد الحاقی باشه. مذاکرات راجع به قرارداد الحاقی در جریان بود، دولت آمریکا به امید این که مذاکرات مزبور به نتیجه مطلوب خواهد رسید از هر گونه اقدامی برای تحصیل وام برای ایران خودداری نمود و بعد که به نتیجه نرسید و قرارداد جدید با دولت عربستان سعودی اعلام گردید، به طرفین توصیه می نمود که قرارداد مزبور و اصل تنصیف عواید را سرمش قرار داده با هم کنار بیایند. تنصیف عواید می دونند یعنی نصف کردن عواید. لکن تسامح شرکت نفت موجب گشت که دولت آمریکا برای چندی به انتقاد از آن شرکت بپردازد و انعکاس آن در جراید آمریکا هم مشهود گشت. این خردگیری و انتقاد از اوایل کابینه علی منصور، من خودم اضافه می کنم در سوم فروردین 1329 به نخست وزیری منصوب شده بود، یعنی همون سالی که رزمارا در اسفندش کشته شد. خب شروع شد و در تمام مدت زمامداری سپهبد حاجی علی رزمارا هم ادامه داشت. احساسات مکرر هنری گریدی سفیر آمریکا در این باب که شرکت نفت راه خطایی می رود و مصلحت در این است که تقاضاهای میلیون را انجام دهد، گواه بر این مدعا است. در آن ایام شنوندگان گرامی گوش بدهند. در آن ایام بعضی از جراید انگلیس به گوشه و کنایه مطالبی منتشر می کردند و می گفتند چند نفری پیدا شدند که در کار نفت اخلال می کنند و قصد دارند که روابط بین دولت ایران و شرکت نفت را تیره سازند و کار را به جایی برسانند که امتیاز شرکت مزبور ملغا شده و به آمریکاییان واگذار گردد. در بعضی از جراید آمریکا هم نوشته میشد که اگر شرکت نفت حق عادلانه ای به ایران نپردازد و ایران تصمیم به اخراج شرکت مزبور بگیرد، شرکت های آمریکایی حاضر خواهند بود که نفت ایران را به دست گرفته و نصف منافع را به دولت ایران بپردازند. یعنی به جای اون 12% که شرکت نفت با 1000 حق بازی میداد، شرکت‌های آمریکایی حاضر خواهند بود که نفت ایران را به دست گرفته و نصف منافع را به دولت ایران بپردازند. در ابتدای کار یعنی تا موقع ملی شدن نفت، مندرجات جراید انگلیس و آمریکا درباره نفت ایران صورت گله و شکایت از یکدیگر را داشت و غالب مطالب به شکل گوشه و کنایه بیان می شد، ولی بعدها اختلافات مزبور آشکارتر شد. این ها از صفحه 503 و 504 همون کتابه. بله، در اون ایامی که هنوز نهضت ناموفق ظاهراً ضد انگلیسی و فریب خورده جهت لغو قرارداد 1933 فروکش نکرده بود، آمریکایی ها با جلب حمایت شاه و با در زیر پرده شدیداً به تقویت این پرداختند. بله، این همونطوری که باز عرض کردم، دولت آمریکا که وارد شد شروع کرد به تقویت نهضت ملی ایران. اون نهضت ملی که بعداً شد نهضت ملی شدن نفت، آمریکایی ها در ایجادش سهیم بودند. پول های آمریکا مؤثر بود در این، چون آمریکا نه برای خاطر ایران بود، برای خاطر خودش بود، برای که میخواست نفت ایران تصرف کنه، از چنگ انگلیس در بیاره یا حداقل یک سومش. بله، اما در این وقت دولت انگلستان که سالها درآمد عظیم نفت ایران به تنهایی تصاحب میکرد و قسمت عمده ای از درآمد به عنوان مالیات میداد به خزانه انگلیس، او طبیعی بود که حاضر نیست نیمی از درآمد به ایران بده و تفره میرفت. خب هم باز من همونطوری که عرض کردم میخونم این مطلبی که اون دفعه گفتم، حالا از کتاب نقل میکنم، از در کتاب همون سیر تحول صنعت نفت در ایران و خاورمیانه، دکتر منصور کشفی صفحه 26 چاپ دوم میگه در تاریخ 10 مهر 1300 یعنی دوم اکتبر 1951 تغییر دیگری یافت. یعنی اون قراردادی که آرامکو با عربستان بسته بود که 50% به عربستان میده بعد از پرداخت مالیات، میگه همین قرارداد تغییر دیگری یافت بدین ترتیب که تقسیم سود شرکت به صورت 50-50 قبل از پرداخت مالیات آرامکو به دولت انگلیس به مرحله اجرا گذاشته شد. در نتیجه آرامکو تعهد کرد که قبل از پرداخت مالیات سود خود را به طور مساوی با دولت عربستان تقسیم کند. لعنت به این رجال ایران که عربستان، پادشاه عربستان که همه میگن نوکر انگلیسه، موفق شد 50% بگیره و رزمارای ما هم موفق شد، اما رزمارا بعد از اون که 50% گرفت کشته شد. یعنی لحظه کشته شدن رزمارا، انگلستان دیگه صداش در نیومد که آقا من در زمان رزمارا کار کردم. بله، دولت انگلستان به طور کامل از جریان مذاکرات بین شرکت آرامکو و دولت عربستان سعودی حتما آگاهی داشته، به یقین میدونسته که حتی قبل از اون توافق انجام بشه میدونستی که این قرارداد انجام میشه. به همین جهت با دولت مقتدر رزمارا مذاکره کرد و دونست رزمارای کار بکنه. اما حالا شما تصور بکنید در اون وقتی که رزمارا 50% گرفته، موافقت گرفته، در تاریخ 26 آذر، یعنی 13 روز پیش از امضای اون قرارداد دومی با عربستان سعودی، 13 روز پیش از اون که آرامکو اون قرارداد امضا بکنه و انگلستان آگاهی داشته که این قرارداد در عربستان امضا میشه، ناگهان کمیسیون نفت مجلس شورای ملی به ریاست محمد مصدق پیشنهاد محال و غیر عملی ملی شده.
حالا صداتون نفت
با ارائه این پیشنهاد فریبنده دیگر هر گونه پیشنهاد و بحث راجع به قرارداد آرامکو و درخواست نظیر آن منتفی شد. وقتی که دولت وقتی میتون بر با این درصد به من بده که ملی شدن نفت مطرح نشده باشه، شعاری که اصلا محال بود انجام بشه با نبودن هیچ گونه امکاناتی برای ایران از نفتکش و پالایشگاه و بازار فروش همه چی گرفته با 100% انجام نمیتونست بشه. این که مطرح شد، خب دیگه دولت چیکار باید بکنه؟ یعنی دیگه اصلا نمیشه رفیش انگلستان گوه آقا بیا 50% به من بده. در تا این وقتی که این پیشنهاد مطرح نشده بود، این نهضت ملی ایران همونطوری که عرض کردم با سرعت به سوی انگلستان در جریان بود. آمریکا و پولهای آمریکا و ایادی آمریکا سخت این نهضت تقویت می‌کردند. روسیه و ایادی روسیه، یعنی حزب توده و دولت روسیه، این نهضت ملی را تقویت می‌کردند. مردم ایران یک پارچه این نهضت تقویت می‌کردند. شاه این نهضت تقویت می‌کردند. در این زمان عقل و منطق حکم میکرد که اگر مصدق وطن پرست این افراد و این دولت ها رو به عنوان حامیان نهضت ملی نگه داره، ولی وقتی که اینها رو بلافاصله پراکنده کرد، این یک خیانت بود. هرگاه آقای خمینی در اون روزهای پیش از انقلاب یا در اون ماهای پیش از انقلاب اسلامی، انقلاب شوم اسلامی، بدون ضرورت و نیاز اعلام میکرد که من پس از انقلاب، پس از پیروزی انقلاب، رژیم جمهوری اسلامی رو میخوام بدون یک کلمه کم یا یک کلمه زیاد و یک ولی فقیه هم میخوام بگذارم اونجا، زنها هم باید بدون حجاب باشند، موسیقی هم ممنوع خواهد شد، مجازات های اسلامی از قبیل سنگسار و بریدن دست و پا هم معمول میشه، از همه بالاتر برای هیچ گروه دسته‌ای که به ولایت فقه اعتقاد نداشته باشند جایی برای فعالیت و زندگی نخواهد بود. آن وقت چه میشد؟ آیا گروه های امثال مجاهدین، چریک های فدایی، نمیدونم، حزب توده، حتی گروه های از قبیل جبهه ملی و پانیرانیست و گروه های دیگه، آیا از او جدا نمی شدند؟ آیا با او به مبارزه بر نمی خواهدند؟ آیا انقلاب اون وقت با شکست حتمی مواجه نمی شد؟ اما در ماهای پیش از اعلام انقلاب، پیش از اعلام شعار شوم و نامیمون ملی شدن صنعت نفت در سراسر ایران، دولت استعماری انگلیس مانند یک پهلوان پیری بود که بر زمین افتاده بود، دولت آمریکا بر سینه او نشسته بود، دولت روسیه روی پاهای او نشسته بود، یک دست او را اعضای حزب توده، دست دیگر او را مردم مبارز ایران چسبیده بودند. در این میان هم شاه فرصت را غنیمت شمرده بود، به زدن سیلی به صورت او مشغول بود. اما به محضی که شعار ناگهانی، خیر ضروری و محال درست ملی شده نفسی بود که بابا به بچهش میگه بچه جون من میخوام برم اون ستاره درخشان از روی آسمان برای تو بیارم پایین، ملی شدن نفت با نبودن آن همه امکانات برای ما مثل اون ستاره بود که هرگز عملی نمیتوانست بشه. هنوز هم بعد از 60 سال ما امکاناتی که خودمون بیاییم نفت ببریم در پالایشگاه جهان تصفیه کنیم و در پمپای بنزین و در سراسر دنیا بفروشیم اون امکانات نداریم و در اون وقت هم نداشتیم که هیچ. خب حالا از سوی مصدق این هم بدون مشورت با سایر رهبران نهضت ملی، اعضای جبهه ملی، که اعلام کرد. چی گفت؟ گفت ما میخواهیم صنعت نفت را در سراسر ایران ملی کنیم تا تا این که به آمریکا و روسیه هم نفت ندهیم. وقتی که نفت ملی شد خب دیگه به آمریکا و روسیه هم که نمیدیم. به معنی که این حرف مصدق زد باعث شد که حامیان قدرتمند خارجی نهضت ملی و ایادی فراوان داخلی اونها به دشمنان مبارز و قدرتمند نهضت تبدیل شدن. این معنی از یک طرف دولت روسیه که خواهان گرفتن امتیاز نفت شمال بود در زمانی که اصلا ضرورت نداشت، با نهضت تازه پای ملی ایران، با نهضت ضد انگلیسی ایران به سختی ببخشید مخالف شد. طرفداران این دولت یعنی توده‌ای های قدرتمند آن زمان که قدرت کیفی و تشکیلاتیشان در اون وقت خیلی قابل توجه بود، اینها هم به جای مبارزه با شرکت نفت انگلیسی ایران با طرفداران نهضت ملی و مردم کوچه و خیابان به جان هم افتادند و موجبات تحلیل و خونسا شدن نیروهای هر دو طرف فراهم شد. یعنی من عرض کردم در اون مثلی که زدم، در اون تمثیلی که بیان کردم، گفتم یه دست توده‌ها گرفته بودن یه دست مردم ایران، ولی به مرزی که گفت ملی بخواییم نفت به روسیه ندیم، اون توده‌ها بلند شدن گفتن ما دیگه طرفدار نهضت نیستیم و با اون مردم شروع کردن به زد و خورد. شما تمام روزنامه‌های اون وقت در بخونید ببینید از روز بعد از اعلام ملی شدن صنعت نفت، خیابان‌های تهران شد صحنه مبارزه بین طرفداران ملی شدن نفت با چپگرایان. به جایی که بیاین علیه انگلستان مبارزه کنن، افتادن به جون یک دیگه و نیرویی که علیه انگلستان باید صرف میشد، دو نیرو، این دو نیرو صرف خونسا کردن نیروهای هم شدن. آمریکا چه شد؟ آمریکا هم که با هدف تصرف تمام یا قسمتی از دفت جنوب از چنگ انگلیس نهضت ملی ایران تقویت میکرد، یعنی از این نهضت با پول و با ایادی خودش طرفداری میکرد و حتی در ایجاد نهضت ملی سهیم بود، فوراً بعد از اعلام ملی شدن نفت از ادامه حمایت این نهضت صرف نظر کرد. و چه شد؟ از همه بالاتر کاش صرف نظر میکرد. دولت آمریکا، شرکت‌های نفتی آمریکا از سرایت فکر ملی شدن نفت به سایر جاها، به این کشورهایی که تازه آمریکا وارد اونا شده بود، تازه امتیازات نفت گرفته بود، تازه میزان سهم خودش رسونده بود به 60 خورده درصد، فوراً این ترس هم انگلستان در او ایجاد کرد. آمریکا این شطور فردا در خونه تو میخوابه. الان ایرانی ها ملی میخوان نفتشون رو ملی کنند. آمریکا فوراً به وحشت افتاد. خب در این وقت اون پهلوان پیری که من مثال زدم به همه رفتن کنار، آمریکا و انگلستان رفتن کنار، حزب توده و مردم هم شروع کردن با هم مبارزه. در این وقت انگلستان یک نفس تازه کرد. از چند نظر تا اینجا انگلستان فتح کرد. اول اینکه دیگه دهن دولت ایران بست که دیگه بیا بگه آمریکا انگلستان 50% باید بدی به من. ثانیاً نهضتی که علیه انگلستان در جریان بود با این حرف فوراً بلافاصله تضعیف شد. اما اینها همه ببخشید خیلی ارزش نداشت. ارزش یاد داشت ولی خیلی. حالا ارزش اصلی چی بود؟ من از همون کتاب 50 سال نفت میخونم. شما ببینید چه نتیجه عظیم عظیم عظیمی بلافاصله به نفع انگلستان داشت. در اون کتاب در صفحه در صفحات 507 و 508 تا 50 سال نفت می‌نویسه. می‌نویسه فوری، فوری پس از تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت، اولیاء دولتین آمریکا و انگلیس با یکدیگر مشاوره نمودند و در تاریخ 28 اردیبهشت 1330، یعنی 20 روز پس از تصویب قانون اجرای ملی شدن صنعت نفت، دولت آمریکا بیانیه ای منتشر کرد که جملاتی چند در زیر از آن نقل می‌گردد. در بیانیه آمریکا چند جمله آقای فاتح نقل کرده. او چند جمله اینه: دیگه در مذاکرات خود با دولت ایران اثرات خطیری را که در نتیجه الغاء یک طرفی روابطی که به طور واضح بر قرارداد مترتب است و کشورهای متحد آمریکا قویاً مخالف آن خواهند بود تذکر داده ایم. شرکت‌های آمریکایی که از همه بهتر مجهز به وسایل بهره برداری از منابع مهم و بزرگ و غامض نفت مانند آن که در ایران موجود است میباشند، به دولت آمریکا اظهار داشتند که نظر به اقدام یک جانبه دولت ایران بر ضد شرکت انگلیسی مایل نیستند که بهره برداری از معادن نفت ایران را به عهده بگیرند. میدونید آمریکایی که وارد مبارزه شده بود که نفت ایران بگیره، به جای اون بلافاصله بعد از ملی شدن نفت اعلام کرد که نظر به اقدام یک جانبه دولت ایران بر ضد شرکت انگلیسی مایل نیستند که بهره برداری از معادن نفت ایران را به عهده بگیرند. یعنی انصراف خودش اعلام کرد. خیلی خب، بعدش علاوه بر این، متخصصین نفت چه از جهت کفایت و چه از نظر تعدادی که لازم است به جای متخصصینی که اکنون در ایران مشغول هستند گمارده شوند، به علت کمیابی متخصص در رشته مخصوص نه در آمریکا یافت می شوند و نه در کشورهای دیگر. عقیده ممالک متحده آمریکا بر این است ایران و انگلستان دارای اشتراک منافعی چنان قوی هستند که باید از طریق مذاکرات دوستانه راه حلی بیابند و خواهند یافت تا دوباره روابطی را برقرار سازند که بر اساس آن هر یک از طرفین نقش کامل خود را در نیل بدان هدف مشترک به خوبی ایفا نمایند. با این ترتیب نهضت ملی ایران قبل از اعلام شعار ملی شدن نفت در سراسر ایران از کمک‌های دو نیروی قدرتمند خارجی و ایادی داخلی آنان در مبارزه با انگلیس برخوردار. بعد از آن اعلام آن شعار نه فقط تنها شد و از حمایت آن نیروهای خارجی و ایادی اونها محروم شد، بلکه در همان تنهایین هم به ناچار میبایست قسمت عمده‌ای از نیرو و انرژی خود را از مبارزه با شرکت نفت انگلیسی را باز دارد و صرف مبارزه با تبلیغات آن قدرت‌های تازه مخالف خارجی بکند و در داخل نیز عملاً در خیابان‌ها و کارخانه‌ها با ایادی اونها به زد و خورد بپردازد. در هر حال از روز اعلام شعار نامیمون ملی شدن صنعت نفت این نهضت شکست خورد. از همون روز دیگه حمایت آمریکا را از دست داد. یک مطلب دیگه که باید دوستان بدونند اینه که از همون 20 روز بعد از ملی شدن نفت یک اتحادی بین شرکت‌های نفتی آمریکایی و انگلیسی به وجود اومد که با هم دیگه اون مبارزه قبلی رو انجام ندند، یک فرمول‌های بین خودشون گذاشتند که از اون تاریخ به بعد دیگه آمریکا با انگلستان اون مبارزه رو نکرد. یعنی یکی از فواید ملی شدن نفت برای انگلستان اتحاد با شرکت‌های نفتی آمریکایی بود که 20 روز پس از تصویب قانون ملی شدن نفت بود که دولت آمریکا ترسید. دولت آمریکا به معنی که دولت ایران گفت نفت باید ملی بشه، بلافاصله وحشت کرد که عربستان هم همین کار ممکنه بکنه و نفت آرامکو رو از دست آمریکا در بیاره. شرکت های نفتی آمریکا هم وحشت کردن که این امتیازایی که دست آوردن. از این جهت فوراً دست به دامن انگلستان شدن که آقا چجوری جلوی ملی شده نفت بگیریم و نگذاریم به جاهای دیگه این فکر سرایت بکنه. و از اون تاریخ تا حالا که 60 سال گذشته این شعار ملی شدن نفت بود که بین شرکت‌های نفتی آمریکا و شرکت نفت انگلیس و ایران و همچنین شرکت نفت شل اتحاد ایجاد کرد. خب تا اینجا من فواید ملی شدن نفت فقط در زمان اعلام ملی شدن نفت برای انگلستان شهر دادن که این شعار روی کاغذ چه فوایدی برای انگلستان داشت. این خلاصه با عرض پوزش بسیار من خواستم یه خلاصه از اون چی که در هفته گذشته گفتم شهر بدم برای دوستانی که گوش نداده بودند. اما همین خلاصه به اضافه یک مطالبی که بهش اضافه کردم تقریبا تمام وقت گرفت و من هنوز باید منافع عظیمی که انگلستان بعد از اعلام ملی شدن، یعنی از روزی که آقای مصدق نخست وزیر شد، اون منافع عظیمی که به انگلستان رسید و اون ضررهای عظیمی که به ایران رسید، دوستان در اون وقت نبودند. اغلب کسانی که ببینن من در اون سال متاسفانه اولین سالی بود که استخدام شده بودم در مهر ماه. شما باور میکنید که تا خرداد ماه سال بعد من مجبور بودم مجانی کار بکنم. برای دولت پول نداشت به کارمندان بده. دولت ایران فقیر بود. حالا میاین طرفدارای آقای دکتر مصدق افتخار میکنن که آقا از دوران مصدق واردات ما به حد اقل رسید. دولت مصدق باید افتخار بکنه که برخلاف سایر زمانها ما صادراتمون افزایش یافت و وارداتمون کم شد. در زمانهای دیگه برعکسه. آخر اینها فکر نمی کنن وقتی که یک دولت بی پول شد چطوری واردات میتونه داشته باشه. وقتی که شما دوستان گرامی بی پول شدید، خب چطوری میتونید برید یخچال و تلویزیون و قالی و نمیدونم رادیو و کامپیوتر و چیزا دیگه بخرید؟ اگر بی پول شدید اون وقت رو قالی خونتون هم میفروشید. دولت ایران در اون وقت اینطوری بود. این افتخاری نیست که به میگن در زمان مصدق ما واردات نداشتیم. خب پول نداشتیم واردات داشته باشیم. بگن صادراتمون زیاد شد. خیلی خوب در اینجا میدیدیم که مثلا در خارج یه چیزایی که ما داریم میخرن و فرستادیم خارج. حالا بمانه. در هر حال از این لحظه به بعد من میخوام وارد بشم به منافع انگلستان بعد از ملی شدن نفت و فکر نمی کنم که وقت کافی باشه. و اگر اجازه بدهید دوستان، بار دیگه من این منافع انگلستان بعد از ملی شدن نفت و اینکه چه فواید عظیمی به انگلستان رسید به هفته آینده موکول کنم. و اگر نه باز فکر میکنید میشه در حالا هم صحبت کرد، من حرفی ندارم.
اگر لطف کنید که ممنون میشه.
پس یک مختصر باز من از فواید ملی شدن نفت، خیلی زیاد نه، یه مختصری شرح میدم که انگلستان چه فوایدی برد. ما مردم ایران در آن زمان، من یادم نمیره وقتی که در کرمان من بودم، در اون زمانی که تابلوی بزرگی به اسم شرکت نفت ایران، شرکت ملی نفت ایران در کرمان درست کردند و آوردند در یک جشن و اون تابلو رو بردن بالا و حالا بد نیست که عرض کنم تو تابلو رو کسی درست کرده بود و اون جشن گرفته بود که بعداً عموی همسر من شد. بله این تابلو وقتی که آمد در اون جشن نمیدونید مردم چقدر رقصیدند، چقدر شادی کردند، چقدر نقل و نبات و شیرینی پخش کردند که شاد شدند و هنوز هم وقتی که صحبت از ملی شدن نفت میشه همه که یادشون میاد که این تابلوهای شرکت ملی رفت جای شرکت نفت انگلیس ایران چقدر خوشحالیه. اما دوستان نمیدونن که همین عمل به نفع انگلستان بود، همین عمل یعنی بالا رفتنش تابلوی شرکت ملی نفت ایران به جای شرکت های نفت انگلیس ایران چقدر در سال به نفع انگلستان بود. برای انگلستان فرق نمی کنه بالای این شرکت ها نام شرکت ملی باشه یا هر چی باشه، اون پول میخواد. حالا من بگم بهتون چطوری این پول به جیب انگلستان رفت. من از قول فؤاد روحانی، فؤاد روحانی پیش از ملی شدن صنعت نفت از معدود کارمندان ایرانی عالی رتبه در شرکت ملی نفت ایران بوده، در خدمت به انگلیس بوده و بعد از ملی شدن صنعت نفت هم آقای مصدق اونو گذاشت قائم مقام رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران کار نداشت. او یه کتابی منتشر کرده به اسم صنعت نفت ایران 20 سال پس از ملی شدن، بر صفحات 337 و 338 آن من مطلبی میخونم. این شخص هم بسیار آگاه از و اگر هم دوستان خواسته باشن این حرفا که او میزنه در قرارداد نفت رضا شاه ذکر شده، میتونن اون قرارداد نفت 1933 بخونن و ببینن این درست میگه. آقای فؤاد روحانی می نویسه با تصویب قرارداد امتیاز سال 1312 یعنی همون قرارداد 1933 رضا شاهی، تعهد شرکت نفت انگلیس به تامین احتیاجات داخلی صورت قانونی پیدا کرد. به موجب این قرارداد شرکت ملزم گردید که بنزین و نفت چراغ و مازوت مورد احتیاج کشور را به قیمت‌های مناسب در اختیار مصرف کنندگان قرار دهد. به این معنی که مقرر گردید از قیمت‌های دو مبدا خلیج مکزیک و خلیج رومانی هر کدام کمتر باشد پایه قیمت گذاری تعیین گردد و پس از اضافه نمودن هزینه های حمل و توزیع مقادیر مورد احتیاج دولت با 25% تخفیف از قیمت مزبور و مقادیر مورد احتیاج عامه با 10% تخفیف تحویل داده شود. به این ترتیب تا هنگام ملی شدن صنعت نفت پخش مواد نفتی در کشور در دست شرکت نفت انگلیس ایران بود. شرکت مزبور با این حساب که اگر مواد نفتی مورد احتیاج داخلی کشور را می توانست به خارج حمل کند عایدی بیشتری به دست می آورد، اصولا عملیات پخش در کشور را زیان آور تلقی می کرد و تا جایی که ممکن بود از گسترش شبکه توزیع مواد نفتی در کشور خودداری می نمود. از دوستان متوجه شدند. بعد شرکت میگه، من با دو جمله از همون کتاب از همون صفحه می خونم، میگه شرکت به عنوان متضرر شدن از عملیات پخش در ایران خسارتی به مبلغ 250 میلیون ریال از دولت مطالبه میکرد. پس رضا شاه در قرارداد نفت، رضا شاه روح شاد، درود به روان پاکش، در قرارداد 1933 هیچ نکته‌ای فروگذار نشده. شرکت نفت مجبور کرده بود که هر سال قیمت‌های دو مبدأ خلیج مکزیک و خلیج رومانی را بررسی کنه و هر کدوم که کمتر هست اونه ملاک قرار بده و هر چی که دولت خواست، نفت خواست، 25% از اون نرخ تخفیف بده به دولت، هر چی مردم خواستن 10%. حالا شما اون زمان در نظر بگیرید که راه ها آسفالت نبود، حتی راه تهران و قم هم آسفالت نداشت. حالا شاید مثلا بعضی ها بیان بگن آقا دو سال قبل شد، نه، تا اونجا که من خاطرم هست اغلب راه های ایران آسفالت نبود. شما در اون شرایط در نظر بگیرید از کرمانشاه یک تانکر گازوئیل قرار بود بره که بلوچستان، لوله‌کشی نفت هم که نبود، و ببینید چقدر خرج می شد وقتی که دولت انگلستان مجبوره این گازوئیل قیمت اون مکزیک حساب کنه یا جای دیگه، و بعد چقدر ضرر میکرده و این دولت انگلستان مرتب اعلام میکرده که آقا من خسارت میخوام. اینه فواد روحانی نوشته، اما من چیزهایی براتون میخونم که آقای مصدق هم در جریان بوده. آقای دکتر مصدق از این شرکت که دولت انگلستان یا شرکت نفت انگلیس ایران مرتب میگه من از پخش نفت در داخل ایران ضرر میکنم، من نمیتونم از نفت بردارم از کجا ببرم، مثلا که مشهد نفت از آبادان ببرم مشهد، از کرمانشاه نمیتونم ببرم کجا، بیایید نفت پخش داخلی رو تحویل بگیرید، من نمیخوام. و این چیزی که ما تحویل گرفتیم پخش داخلی است، چیزی است که انگلستان ضرر می‌کرده. در مذاکرات کمیسیون مخصوص نفت که در تاریخ 5 تیر 1329 از سوی مجلس شورای ملی جهت مطالعه و بررسی لایحه الحاقی نفت ریاست محمد مصدق تشکیل شده بود و خلاصه این مذاکرات در جلد اول کتاب سیاه تألیف حسین مکی درج شده است، راجع به ادعای شرکت نفت انگلیس و ایران در مورد ضرر پخش فراورده‌های نفتی در داخل ایران و پیشنهادهای مکرر آن شرکت جهت واگذاری امور توزیع این فراورده ها به دولت ایران مطالب فراوانی وجود دارد. در اون کمیسیون یه شخصی به اسم آقای دکتر حسین پیرنیا معاون وقت وزارت دارایی بوده و در اون وقت وزارت نفت نداشتیم و شرکت نفت، شرکت ملی نفت ایران زیر نظر وزارت دارایی بوده و این دکتر حسین پیرنیا در اون کمیسیون نفت شرکت میکرده و هر چه که کمیسیون اطلاعات نفتی میخواسته یا اطلاعات راجع به قراردادهای نفتی میخواسته از این آقای دکتر حسین پیرنیا سوال میکرده. معاون این آقای پیرنیا هم آقای مهندس منوچهر فرمان فرماییان بوده که گاهی هم او به جای دکتر حسین پیرنیا میامده. بله، این آقای دکتر حسین پیرنیا مرتب در این صورت در این جلسات اعلام میکرده که شرکت میگوید روی هر لیتر نفتی که در داخل ایران مصرف میشود 4 شاهی ضرر میکنیم. این در کتاب سیاه جلد اول حسین مکی صفحه 3. شرکت نفت به طور متوسط در جایی زیادتر در جای کمتر به طور متوسط هر لیتر نفت که در داخل ایران مصرف می شده 4 شاهی ضرر می. باز هم در همین کتاب آقای بچی میخونیم. من یه مطلب میخونم مفصل تر. یه شرکت، یعنی شرکت نفت انگلیس ایران، میگوید که پخش نفت را خود دولت به عهده بگیرد. پس ببینید شرکت نفت انگلیس ایران اصرار داشته که دولت ایران خودش پخش داخلی رو به عهده بگیره. این که ما آمدیم و جشن گرفتیم و شادی ها رو کردیم، گفتیم به 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 این کار آقای دکتر مصدق کرد، این یک کاری بود برای جلوگیری از ضرر شرکت. حالا ببینید چی میگه. در اون کتاب نوشته شده شرکت میگوید که پخش نفت را خود دولت به عهده بگیرد و خود دولت هم که نپذیرفته است، ولی به هر حال الان تقاضای ملت ایران این است که میگویند امروز وسایل پخش نفت در دسترس مردم نیست. مثلا کرمان، بلوچستان، بندرعباس و آذربایجان دو چیز لازم دارند. یکی راه کرمانشاه به آذربایجان است که ساخته نشده و از همین جهت مواد نفتی که به آذربایجان می رود می آید به اهواز و تهران و باید دور بزند تا برود به آنجا. یک لحظه روی این مطلب فکر کنید. از کرمانشاه می خواستن برن به آذربایجان، راه هنوز نبوده و از کرمانشاه باید می آمدن کجا و کجا و کجا دور می زدن و بعد می رفتن آذربایجان. بله، بعد شرح می ده. در صورتی که راه مهم آذربایجان همین راه کرمانشاه است که از وسط کردستان می رود به آذربایجان. دوم، راجع به کرمان هم اساسش ساختمان اسکله در بندرعباس و تأسیس پخش نفت در کرمانشاه. البته اشتباه نوشته، باید باش پخش نفت در کرمان. به تأسیس پخش نفت در کرمان و بلوچستان است که باید به شرکت فشار بیاوریم. و شرکت میگوید که مطالعاتشان برای ساختن اسکله در بندرعباس تمام نشده است و چون یک کار فنی و مهمی است هنوز نقشه فنی آن را تهیه نکردند. آقای نظام‌الدین امامی راجع به این موضوع یک گزارش جامعی دادند. ایشان معتقدند که شرکت برای ساختمان‌های تصریح‌خانه و غیره در سایر ممالک دنیا تعهدات مهمی دارد، بخصوص در انگلیس، فرانسه، مکزیک و سایر جاها، و این تعهدات به اندازه است که اجازه نمی‌دهد و بیشتر منافع مالیشان را صرف این تأسیسات بکنند. به همین جهت حاضر نیستند که از آن منافع صرف ایران بکنند، بخصوص که فکرشان این بوده که این عمل داخلی ایران است. بنده از لحاظ شخصی نظرم این است که این پخش را یک موضوع حیاتی مملکتی است و بایستی یک شرکت ملی مملکتی این کار را بکند، و این که اگر بگوییم که ما توانایی این کار را نداریم، این فکر صحیح نیست و هیچ وقت کاری نمیتونیم بکنیم. پس در اون جلسه رئیس اون آقای دکتر حسین پیرنیا، معاون وزارت دارایی، میگه که بهتر اینه که ما یک شرکت ملی برای پخش داخلی درست کنیم، چون شرکت نفت انگلیس ایران میگه من ضرر میدم و اصرار داره که در ایران یه شرکت ایرانی تشکیل بشه. باز هم در همون کتاب سیاه آقای مکی صفحه 137 تا 138 میخونیم، در البته در یک جلسه دیگه در اون کمیسیون نفت، میگه حساب کرده ام که از قم مثلا تا کرمان یک تانک که بخواهد نفت ببرد قیمت عمده‌ای مصرف سوخت حمل آن میشود. فرض بفرمایید مصرف بنزین کرمان روزی 50,000 لیتر باشد. اگر ما بخواهیم 2,000,000 ریال خرج این حملی مقدار بنزین منظورش است، اگر بخواهیم 2,000,000 ریال خرج بکنیم بعد آن را مستهلک بکنیم، این مخارجش بیشتر است. پس اینم ضرر شرکت. باز هم در همون کتاب میخونیم، میگه این دستگاه پخش نفت را شرکت اصرار داشت که دولت به عهده بگیرد و خودش پخش بکند، یعنی دولت پخش. حالا هم در حالا هم در هر آن که دولت تصمیم بگیرد شرکت حاضر است که بگذارد در اختیار دولت. در صفحه 139 از هر آن که دولت ایران بخواه پخش نفت داخلی رو به عهده بگیره شرکت نفت حرفی نداره، میگه آقا من ضرر میدم تو بیا به عهده بگیر. خب حالا همونطوری که اشاره شد شرکت نفت انگلیس ایران به موجب بندهای الف و ب و جیم از ماده 19 در قرارداد 1933 موظف شده بود از قیمت‌های دو مبدا خلیج مکزیک و خلیج رومانی هر کدوم که کمتر باشه به عنوان پایه انتخاب کنه و مقادیر مورد احتیاج دولت را با 25% تخفیف و مقادیر مورد احتیاج عامه را با 10% تخفیف تحویل بده، ولی حق داشته که کرایه حمل در نقاط کشور اضافه کنه. حالا شرکت نفت مدعی بوده که برای پخش در داخل ایران برای هر لیتر 4 شاهی و در هر متر مکعب که 1000 لیتره 200 ریال به پول عروض ضرر میکنه. مصرف مواد نفتی در داخل ایران در سال 1950 یعنی پیش از ملی شدن نفت 1,030,000 متر مکعب بوده که به موجب ادعای شرکت نفت انگلیسی ایران برای شرکت 203,000,000 ریال در سال زیان داشته و بابت این 203,000,000 ریال شرکت نفت از ایران 250,000,000 ریال خسارت خواسته. گفته اون ماده قرارداد من اجرا کردم ولی با وجود این پول اضافه بر اون اجرا هست که باید به من بدید. این زیان البته قیمت تمام شده این نفت نبوده و همطور که میگم شرکت میگفته این بیش از تعهداتی است که من به موجب قرارداد 1933 انجام میدم. خب حالا در این شرایط شما خودتو انصاف داشته باشید، شما از این دوستانی که حاضر نیستن این غرض بذارن کنار، تعصب ضد رضا شاهی بذارن کنار، بیاین روی حقیقت، وجدانشون رو بگذارن جلوی خودشون، با نگاه کردن به اون وجدان داوری بکنن. در این شرایطی که شرکت نفت انگلیس ایران آمادگی و اصرار داشته به وظیفه پخش مواد نفتی توسط دولت ایران انجام بشه، برای چی؟ برای خاطری که به قول خودش سالی 250,000,000 ریال ضرر می کرده. حالا اومد نفت ملی شد، اولین کاری که دولت کرد و آخرین کار دیگه بیش از این کار نکرد، هنوزم بعد از 60 سال بیش از این کار نکرده، مهمترین کاری که در ایران انجام شد اینی که دولت ایران پخش مواد نفتی رو به عهده گرفت. پخش مواد نفتی در داخل ایرانه، یعنی با به عهده گرفتن پخش مواد نفتی در داخل ایران شرکت نفت انگلیس ایران از یک زیان بزرگ رهایی بخشید. حالا آیا این کار به نفع انگلستان بود یا به نفع ایران؟ البته از نظر غرور ملی به نفع ایران بود، از نظری که ما شاد شدیم که بله بالای شرکت های نفتی در سر تا سر ایران به جای تابلوهای نه انگلیس ایران گذاشته شد شرکت ملی، بله ما رفتیم و اون تابلوها را هم بوسیدیم و کار بسیار خوبی هم بود، حرفی هم نیست. اما این که آقا با این عمل کمر انگلستان استعمار انگلستان شکسته شد این حرف پوچیست. این که انگلستان نمیخواست این حرف پوچیست. انگلستان میخواست. چرا میخواست؟ برای اینکه ضرر میکرد از پخش مواد نفتی در داخل و ما بیش از این دیگه هیچ استفادهی نکردیم و ضررهای عظیمی که کردیم نامرئی بود. به طور مثال اگر که کاری که رزمارا انجام داده بود و کشتنش. برای خاطر همین فشاری که آورده بود به انگلستان کشته شد و کسانی هم که اونو کشتن اون خلیل طهماسبی نبود، بلکه دو نفر از محافظینش بودند که دو نفر توسط سرتیپ محمد دفتری برادرزاده مصدق مأمور شده بودند، تیر زدند از پشت سر به رزمارا. یکی از تیرها، از گلوله ها، درست از پشت گردن، از وسط گردن، از بالا گردن و زیر موهای سر وارد جمجمه رزمارا شده بود و از وسط دو ابروی رزمارا خارج شده بود. دو تا گلوله دیگه از بالای ران راست طرف بالا حرکت کرده بود، از سینه رزمارا بیرون اومده و این گلوله ها امکان این که آقای خلیل طهماسبی از بین جمعیت به سوی رزمارا خالی کرده باشه محاله و اینها رو محافظین زدند. من این داستان قتل رزمارا رو با سند در کتاب پنج ترور تاریخی راهگشای صدارت مصدق به کارگردانی محمد دفتری درش کردم و این که گفتم به کارگردانی محمد دفتری اینه که این پنج ترور تاریخی رو در حقیقت برادرزاده مصدق برای رساندن مصدق به نخست وزیری انجام داد که آخرینش همین قتل رزمارا بود که اگر کشته نمی شد رزمارا به نخست وزیری ببخشید مصدق به نخست وزیری نمی رسید. دوستانی که می خوان این کتاب سفارش بدند، همونطوری که عرض کردم هفته گذشته، باید www.lulu.com www.lulu.com تشریف ببرن و در اونجایی که باید سفارش بدن اسم بنده رو بنویسن، شمشیری. و وقتی که جواب آمد که هیچ نتیجه ای از کلمه شمشیری نشد بزنن all languages، یعنی سایر زبان ها رو هم بررسی کن، اون وقت کتاب میایه. و این کتاب بسیار جالبه و 456 صفحه است که قتل رزمارا و قتل حجیر و این که تمام پنجتا قتل آقای محمد سرتیپ دفتری حتما با راهنمایی مصدق انجام داد و هر کدوم از اینها مصدق یک پله از پله رسیدن به صدارت بالا رفت، در اون کتاب دقیقا شرح داده شده. و اگر که شما میخواهید حقیقت بدونید، خواهش میکنم این کتاب سفارش بدید. قیمتش هم بسیار ارزانه، یعنی 19 دلار رو خورده هست که نزدیک 20 دلار کسانی که در آمریکا هستن 3 دلار خورده هم کرایه حملش میشه. در اروپا و سایر جاها هم یک نرخی به همین اندازه هست، مثلا به پوند یا به یورو، به چیزا، به ارزهای دیگه هم نرخی خیلی بالاتر از این مبلغ نداره. در هر حال خواهش میکنم کتابه بخونید و امیدوارم اون دوستانی که به من تلفن کردن، مخصوصا اون دوست گرامی که امروز تلفن کرده بود و میخواست در این مورد اطلاعات بیشتری دریافت کنه، این اطلاعات براش کافی باشه. البته این اطلاعات کامل نیست، این اطلاعات تا روز ملی شدن نفته. بعد از ملی شدن نفت انگلستان چه استفاده های عظیمی کرد اونه با اجازه شنوندگان گرامی میگذارم برای هفته آینده و دیگه بدرود میگم. اگر سوالی یا اظهار نظری هست من آمادگی دارم.
ضمن سپاس و تشکر، البته خدمت را عرض کنم که شما با بدن با دست یه بدنی رو هم تو کتاب کشیدین و نوع گلوله‌ای که از کجا رفته از کجا اومده بیرونم نشان دادید، در اون کتاب مشخص کردید که چطور گلوله خورده شده.
بله بله، در اون کتاب کاملا شرح داده شده که در مورد قتل حجیر، این که چطوری این آقای دفتری دخالت کرد و چگونه اون سید حسین امامی رو با چه سرعتی امروز این آقا مثلا فرض کنید تیر زده بود در حالی که حکومت نظامی نبود، ولی اون و او حق دخالت نداشت، دخالت کرد و در مدت یکی دو روز اعدامش کرد، در حالی که شخص از حکم اعدام تا 10 روز حق داشت که تجدید نظر بخواد، تجدید نظر نگذاشتن. تمام کارا رو آقای دفتری کرد، در مورد رزمارا هم مردمی که در اونجا شاهد بودن محافظان گرفتن گفتن آقا اینها تیراندازی کردن به سوی رزمارا، ولی آقای سرتیب دفتری اسلحه اونا پس داد، حتی حاضر نشد که گلوله های اسلحه های اونها رو بشماره. گفت آقا اینا محافظین رزمارا بودن، اینها اسلحه داشت دستشون. حتی اونا گفتن آقا ما دیدیم که اینها تیراندازی کردن به رزمارا. کسی تیراندازی خلیل طهماسبی به سوی رزمارا رو ندیده بود. به همین علت آقای خلیل طهماسبی با خیال راحت رفته بود بازار، و اگر که اونجا رفته بود دنبال کارش کسی متوجه نمی‌شد. ولی شروع کرد به شعار الله اکبر دادن و برگشت مسجد، در اون وقت این گرفتن. اینها همه در این کتاب شرح داده شده و بسیار در مورد این 5 ترور که ترور محمد مسعود بود و تیراندازی به محمد رضا شاه پهلوی و قتل احمد دهقان و حجیر و رزمارا که هر کدوم از اینها یک پله مصدق آورد جلو تا رسوند به صدارت، و همه اینها آقای دفتری به عنوان رئیس دژبان دخالت میکرد و همه کاره بود، و حتی در مورد قتل رزمارا اون محافظین هم زیر نظر آقای دفتری بودند و توسط او تعیین شده بودند.
خدمت شما عرض کنم آقای شمشیری عزیز که در اون زمان که نفت رو میگفتن ملی میشد، از نفت فکر کنم که بنزین، گازوئیل، گریس، روغن ماشین و همین چیزها رو، اکتشافاتی بود که در اون موقع زمانی کشورهای مثل امریکا و انگلستان و جاهایی که متحدینشون بودن پالایشگاهایی گذاشته بودن که اینا رو به دست می آوردن، که به هیچ عنوان یه همچین کاری رو ما نمی توانستیم انجام بدیم که خودمون نفت داشته باشیم که تبدیلش بکنیم به این ارقام. تازه به غیر از این که البته یک سرکار خانم دانشمندی در آلمان تازه اومد پلاستیکو از نفت پیدا کرد، که در اون زمان که پلاستیک پیدا شد تمام نقشه های انگلیس و امریکا عوض شد روی نفت به طور کلی، که به چه صورتی احاطه بکنن بازار نفت و تولیداتش و حتی پتروشیمی رو، که برای همین مسائل بودش ما در زمانهای محمد رضا شاه اقدامات درست کردنش رو داشتیم که مساویس با ضررهای کلی و منافع کل دنیای پرقدرتی که از نفت پول در میارن، چون نفت رو میدونم 750-60 نوع مسئله خاص ازش بیرون میاد که مسلما با پتروشیمی هستش. نتیجتا من نسبت به صحبتهایی که شما هم میفرمایید که کدوم کشوری میمرد اصلا ما نفت بخرید، تنها کشوری که نفت رو اما میخرید باید پالشگاه داشته باشه که تبدیلش کنه اونو به نفت یا بنزین یا پترول یا روغن، که اینم در 3 جا بود که شما بسکید خلیج مکزیک و تنگه رومان یونان یا رومانی
و
بله در همین جاها بود. در نتیجتاً اون نفت که روی اون زمینه کسی قابل استفاده براش نبود و کاملا صحیح میفرمودی هیچ چاره ای نبود، و من فکر کنم بهترین مسئله رو شما عنوان فرمودی از این که اینا از زیر سرمایه هایی که ما در اون 20 و چند کشور داشتیم در برحال پخش در اون موقع به نظر من سرمایه ها بر اثر بنزین و نفتی بوده که تو کشورها فروخته می شده و اون سرمایه های بزرگ الان می بینید که در دست اینا در کل کشورها بالا پایین رفتن بنزین، چقدر ما چیز از دست دادیم. خیلی متشکرم.
دلشون داریم
ببینید در اون وقت اگر می آمدن نفت ایران از انگلستان می گرفتن می دادن به آمریکا، امکان اداره نفت ایران توسط آمریکا وجود داشت، چون شرکت های نفتی آمریکایی با همون تکنولوژی کار می کردن که انگلستان کار می کرد. اما در همون زمان اگر به غیر از آمریکا به یک کشور دیگه می دادن، اون هم قادر به اداره نفت ایران نبود. مثلا می دادن به فرانسه، می دادن به ژاپن، می دادن به چین، می دادن به هر ایتالیا، به هر کشور دیگه. چون در آن الان کشورهایی که ما می شناسیم الان در صنعت نفت وارد شدن و پیشرفت هایی کردن، ولی در آن وقت فقط عرصه نفت جهان و اون تکنولوژی در آن زمان در دست آمریکا بود و انگلستان، و اگر که حتی به روسیه هم اگر می دادن قادر نبود، برای که تکنولوژی نفتی روسیه به صورت دیگه بود و نمی تونست بلافاصله پالایشگاه های انگلیسی رو اداره کنه، مثل همین نیروگاه اتمی بوشهره که آلمانی ها این باختن و از سالهای ساله که دولت روسیه برای تکمیل آن توش مونده و هنوزم قادر نیست اونو تموم کنه. بله فرمود شما صحیح، شرکت های دولت های غیر آمریکایی و شرکت های غیر آمریکایی و غیر انگلیسی در اون وقت قدرت فنی برای اداره امور صنعت نفت ایران نداشتن.
به طور کلی آقای شمشیری، با این حالی که خود کل اروپا، شما فرانسه را هم مثال زدید که در موقعیت خیلی بالاتری از ایران بودن در مورد کارخانجات مادر و پیشرفت تکنولوژی، اونا هم این قدرت رو نداشتن، یعنی نه امریکا نه انگلستان این فرمول رو به دست اینا نمیداد، چون تنها موردی بود که اون موقع باش پول می ساختن و هیچ جا نبود اصلا. یه مورد خاصی رو، جمله خیلی زیبایی که شما مثال زدی، فرانسه بود. وقتی فرانسه نمیتونه نفتی رو که جایی در اون زمان جایی بود بیاره پالایش بکنه، پس خریدار نبود، مجبور بره از انگلیس و یا از امریکا که پالایش شده شو به صورت پترول و قیر و روغن ماشین و گازوئیل بگیره. نتیجتا هیچ مشتری ما در جهان نداشتی برای این کار.
بله کاملا درسته. آخر این شرکت‌های نفتی آمریکایی و انگلیسی، یعنی دولت آمریکا و انگلیس اعلام کرده بودند که ایران خلاف قانون و خلاف موازین بین‌المللی به طور یک طرفه قرارداد لغو کرده، از این جهت هیچ دولتی حق این که از دولت ایران نفت بخره نداره. اونها اعلام کردن و اعلام کرده بودن که اگر هر دولتی که از ایران نفت بخره، ما نفت بهش نمیفروشیم. یعنی فرانسه جرأت این که از ایران نفت بخره نداشت، برای که تمام نفت مصرف فرانسه توسط اون هفت خواهرها تامین میشد و اونا پیشاپیش اعلام کردن که ما دیگه نفت هر دولتی که از ایران بخره نفت نمیفروشیم، پس اونا دیگه هیچ امکان نداشت براشون. این ملی شدن نفت برای ایران امکان پذیر نبود، محال بود، ولی فقط گول زدن. من یه دفعه دیگه عرض کردم، مثلا میان به مردم بی اطلاع ایران اعلام میکنن به دروغ که آقا عجب قاضی انگلیسی مرد خوبی بود، انسان شریفی بود و نفع ایران رای داد در دادگاه لاهه و بسیار خوب بود و چی بود و چی بود، تعریف میکنن ازش، در حالی که اینها مردم ایران رو گول میزنن. قاضی انگلیسی که از طرف دولت انگلیس فرستاده میشه هرگز علیه انگلیس رای نمیده. من یه دفعه دیگه هم عرض کردم، داهه رأی داد که من صلاحیت رسیدگی به دعاوی ایران و انگلیس ندارم، اعلام عدم صلاحیت کرد. فورا مصدق با اون دستگاه های تبلیغاتی به مردم بی اطلاع ایران قبولون که آقا این پیروزی ایران بوده، جشن گرفتم پیروزی ایران. خب حالا اگر که میگفت ایران حق نداره چی میشد؟ ایران حق لغو قرارداد و ملی کردن صنعت نفت ندار. اگر این خب ما باید خسارت میدادیم، نمی اومدن که دیگه ایران تصرف کنن از بین ببرن، میگفتن خب حالا ایران خلاف قانون رفتار کرده باید خسارت بپردازه. میگن ما چی کردیم؟ ما که خسارت دادیم، ما تمام خسارت شرکت نفت پرداخت کردیم. خب اگر لاهر رأی میداد که نه ایران حق داره، اون وقت از نظر خسارت یک امتیازاتی پیدا میکردیم، کمتر خسارت میدادیم. ولی حالا ما باید خسارت بدیم، تمام خسارت تمام کمال هم بدیم، بعدم بیاییم اعلام کنیم که لاهه اعلام کرد که من صلاحیت ندارم. به به به، پیروزی بزرگ برای ملت ایران، قاضی انگلیسی علیه انگلیس رای داد. این دروغه، این دروغه، دروغیست که طرفداران آقای مصدق به خورد ملت ایران دادند و هنوزم حاضر نیستم قبول بکنند. شما از این طرفداران سوال بکنید که اگر خلاف این رأی میداد چه به روز ایران میابد؟ جز همون خسارتی که ما دادیم آیا خسارت بیشتری باید میدادیم؟ ضررهایی که ایران کرد خیلی زیاده، شرکت‌های وابسته اصلا انگلستان دولت ایران یعنی آقای مصدق در نظر نگرفت که اونها میلیاردها ارزش داشت. تمام خسارت ما مجبور شدیم پرداخت کردیم و پذیره نگرفتیم، پذیره باید میگرفتیم. آیا هم بر من هفته آینده شهر
خیلی خیلی سپاسگزارم، چون به طور کلی این مسئله با صبر کامل و وقت کاملی که شما هم خسته نباشین گفته بشه که دیگه بدونن دوستان که مطالبی که اینا دارن میگن کاملا دروغ و دروغ و دروغه. خیلی سپاسگزارم و متشکر از این که لطف کردید و این مطالب رو با ما در میون گذاشتید. خیلی سپاسگزارم.
منم به همچنین
خدا حافظ و بدرود.
خدا نگهداری شما باشه. خیلی خیلی سپاسگزارم.
بدرود.